بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی بود که در بخش اخیر فرمایشاتشون حمد رو از زبان بهشتیان مطرح فرمودن. عرض کردیم خب کاملا آیات دقیقی هست و در جای خودش باید بعدن جمع‌بندی بشه، و عرضم شد که استاد بزرگوارشون حضرت آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با مسئله در واقع حمد بهشتیان، نکته مهمی که بیان فرمودن این بود که حمد در همه جای قرآن کریم با در واقع تنزیه و سبحه یا سبحو همراه، الا در مورد حمد در واقع بعضی از مخلصین و اهل بهشتی که خدای متعال دلها و قلبهای اونها را از کینه و نفاق پاک کرده و کلام بیهوده ای بر زبان جاری نمی کنن. اگر خاطر مبارک باشه تعبیر زیبای علامه این بود که فرمودن که خدای متعال منزه دانست خودش را از حمد حامدان، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، مگر عباد الله مخلص خدا. و در کلام خدای متعال هیچ جا این اطلاق مقید نشده و هیچ جا عبارتی نیاورده که حکایت کند حمد خدا را از غیر خدا، به جز عده‌ای از انبیاء مخلصش که اون انبیاء را ذکر کنند و از اهل بله بهشت، یعنی پاکدلانی که از کینه درونی و کلام بیهوده و فسادانگیز پاکند. نقل کرده که آخرین کلامشان حمد خداست و فرموده آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اما غیر از این موارد، هر چند خدای تعالی حمد را از بسیاری از مخلوقان خود حکایت کرده، بلکه آن را به همه مخلوقاتش نسبت داده، و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یسبح الرعد بحمده و ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیز نیست مگر آنکه خدا را با حمدش تسبیح میگوید، الا این که به طوری که ملاحظه میکنید همه جا خود را از حمد حامدان مگر آن عده که گفتیم، یعنی انبیاء مخلص و اهل بهشت بعد از پاک شدن از خلاصه اون شرایطی که بیان فرمودن، یعنی پاک دلیک از کینه درونی، کلام بیهوده و فساد انگیز. اینطوری خلاصه الا اون عده، همه جا حمد با یسبحو آمده و تنزیه شده ذات اقدس اله از اینکه در مورد او حمد دیگری گفته بشه. هر جا سخن از حمد حامدان کرده، حمد ایشان را با تسبیح جفت کرده، بلکه تسبیح را اصل در حکایت قرار داده و حمد را با آن ذکر کرده، همطور که بمودن یسبح به حمده، یسبحون به حمد ربه، یسبح الرعد به حمده و ان من شیء الا یسبح به حمده، همه جا اینطوریه. از در واقع تسبیح آمده و یسبح به حمده، حمد همراه تسبیح آمده. بله، بعد حضرت علامه از این اون نکته مهم رو استفاده میکنن که چرا این اتفاق میفته. میگوییم برای اینکه غیر خدای تعالی هیچ موجودی به افعال جمیل او و به جمال و کمال افعالش احاطه ندارد، همچنان که به جمیل صفاتش و اسماءش که جمال افعالش ناشی از جمال آن صفات و اسماء از احاطه ندارد، چنانچه خودش فرموده لا یحیطون به علما، احاطه علمی در کار نیست. بنابراین مخلوق خدا به هر وضعی که او را بستاید به همان مقدار به او و صفاتش احاطه یافته و او را محدود به حدود آن صفات دانسته. این تعبیر عرض کردیم مهمه، استادشون علامه است و لذا چون خدای متعال محدود به هیچ حدی نیست، نه خودش و نه صفاتش و نه اسماءش و نه جمال و کمال افعالش، پس اگر بخوایم او را ستایش صحیح و بی اشکال کرده باشیم، باید قبلا او را منزه از تهدید و تقدیر خود کنیم و اعلام بدادیم که یسبحو، اینطوری یسبحو به حمده، اول تنزیه کنیم، اول تسبیح تا در واقع یسبحو بگیم، بعد حمد رو مطرح کنیم. بله، اما مخلصین از بندگان او که گفتیم حمد آنان را در قرآن حکایت کرده، آنان حمد خود را، حمد خدا و وصف خود را وصف او قرار دادن، برای اینکه خدای خداوند ایشان را خالص برای خود کرده. بله، لذا توجه بکنید این نکته ای که دیروزم عرض کردم در ذیل فرمایشات ارزشمند استادمون درباره حمد بهشتیان، حمد بهشتیان قرین حمد بندگان مخلص الهیه و حمد بندگان مخلص الهی و حمد بهشتیان از یک خصوصیت برخورداره که این حمدیست که خدای متعال حامدش رو خالص کرده، پاک کرده، و چون حامد اینجا پاک و خالصه، اون حامد مخلصه، اینطوری این حمده در واقع حمدیست که یک مقرونه به تسبیح نیست. لذا چی در اینجا که استاد بزرگوارمون در ارتباط با در واقع حمد بهشتیان صحبت میکنن، چه در اونجا که تغایر و وحدت حمد و تسبیح را بیان میکنن، این فرمایش استادشون حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عرض کردم جای بررسی و دقت داره و تقریبا یک نوع تفاوتی بین بیان استاد بزرگوارمون علامه جوادی دام ظله العالی و استادشون علامه طباطبایی وجود داره. اونجا هم استادمون درباره تغایر و وحدت حمد و تسبیح اینطوری بیان فرمودن که خلاصه ما هم داریم، تسبیح هم داریم و اینا در واقع مسابقه هم دیگه. بله، تحمید نه تنها از چنین گستره‌ای برخوردار است، بلکه همه مصادیق تسبیح، تحلیل و تکبیر را نیز شامل می شود. پس تسبیح و تحلیل و تکبیر خدای سبحان همه از مصادیق تحمیدند، چنان که در مقابل تحمید، تحلیل و تکبیر همه از مصادیق تسبیح ذات اقدس الهی هستند. اینطوری بیان کردن و توضیح دادن. توضیح این که تسبیح، تحمید و تحلیل و تکبیر گرچه با هم اختلاف محمول مفهومی دارن، ولی از وحدت مصداقی برخوردارن. این خلاصه بیان ایشون بود، در صورتی که در بیان استاد بزرگوارشون اون دقت هست که نه، اصلا خدای متعال در غیر اون بندگان مخلص که دیگه حمد رو بدون تسبیح درباره اونها خدای متعال بیان فرموده، غیر از اون بندگان مخلص، در بقیه در واقع اون چرا که نه حکایت شده تسبیحه و حمد رو با آن ذکر کرده، یسبحو به حمده. ببین، یسبح الرعد به حمده و ان من شیء الا یسبح به حمده، این غیر از این است که من در واقع بگم ان من شیء، خلاصه مثلا تحمید میکنن، ان من شیء یقال الحمدلله، نه، اون قول الحمدلله را فقل الحمدلله مال حضرت نوحه، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر مال حضرت ابراهیمه، در مورد رسول گرامی فرمود و قل الحمدلله، در مورد داوود و سلیمان و قالا الحمدلله. این نکته دقیقی که استادشون علامه طباطبایی میخواد روش تأکید کنه، این نکته تقریبا روی بعضی از این اشاراتی که استاد بزرگوار ما بیان فرمودن خلاصه سایه میافکنه و در واقع دقتی استادشون علامه طباطبایی داره که من در یوس ام شیء الا یسبح بحمده، در واقع دارم تسبیح و ذکر میکنم. اصل در حکایت یسبحه، این من شیء الا یسبح، ولی یسبح بحمده، یسبح بحمده غیر از قالا الحمدلله، لذا غیر از فقول الحمدلله و غیر از آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. ببینید این نکته، نکته بسیار دقیق و قابل دقت و تأملی است. ریشش هم علامه بیان فرموده که شما اونجا مشکلی دارید به نام این که غیر از اون طبقه از بندگان مخلص و اهل بهشتی که پاک میشن، غیر از اونا در واقع بقیه تحمیدها دوچار مشکل میشه، و برای آن که مشکل پیدا نکنه باید قبلش تنزیه و تسبیح صورت بگیره، بلکه در واقع تسبیحه که داره نقل میشه، سبح و بحمده. این نکاتی بود که عرض کردم، حالا چون دیگه بعدن باید انشالله اینو جمع‌بندی بکنیم، اینجا که داشتیم این اشاراتو میخوندیم و اجمالا دیروز عرض کردم، جا داشت که این در واقع نکته دقیق استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی مورد ملاحظه قرار بگیره. این نکته پس هم درباره تقایر و وحدت حمد و تسبیح، اگه من بخوام به آیات مراجعه کنم باید دقت کنم فرق قالا الحمدلله، فقل الحمدلله، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر را با یسبح بحمده بدانم و دقت کنم، و هم در ارتباط با خلاصه حمد بهشتیان، و اینکه من حمد بهشتیان رو خلاصه بیان میکنم باید بدونم این حمد بهشتیان واقعا حمده و نظائرش بندگان مخلص الهی هن. که به جهت خالص شدن که خودشون زیبا بیان فرمودن و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا خلاصه لغفور شکور. اینا که پاک میشن و خلاصه و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و نزعنا ما في صدورهم من غل، این خیلی مهمه، تا این نزعنا شکل نگیره، این قابلیت الحمدلله گفتن رو ندارن، تا مخلص نباشن الحمدلله درباره اونها الحمدلله حکایت نمیشه. درباره غیر اینها اونچه که حکایت شده یسبح و بحمده. الان متوجه میکنید که خلاصه دقیق باید این رو گفت، و اینکه استاد فرمودن سر حمد مکرر بهشتیان این است که عوامل و موجبات حمد، حمد خدای سبحان خلاصه در بهشت فراهمه، باید اینطوری نکته قبلش گفته بشه. اصلا سر این که این بهشتیان حمد میگن، تحمید میکنن، و اصل در حکایت از اونها الحمدلله، نیسبحو. سرش اولا اینه، اگر سرش این شد اون موقع بله، اون موقع حالا باید بریم تو مراتب حمد ببینیم کدوم مرتبه از حمد اینجا محقق میشه. این هم این نکته که به عنوان نکته تکمیلی و توضیحی در خلاصه بیانات استادمون آیت الله جوادی لازم بود، خلاصه گفته باید بشه. و بالاخره اون بیان بسیار ارزشمند آیه طباطبایی مبناست که حمد در واقع باید به گونه ای محقق بشه که تهدید ایجاد نکنه. اگر قرار حمد خلاصه تهدید ایجاد نکنه یسبح لازمه. و لذا به تعبیر زیبای علامه طباطبایی، حالا که سوره داره در واقع از لسان عبد گفته میشه، این الحمدللهی که در سوره داره میاد باید تعیین تکلیف بشه. لذا ایشون چقدر زیبا فرمودن، پس روشن شد آنچه که ادب بندگی اقتضا دارد این است که بنده خدا پروردگار خود را به همان ثنایی ثنا گوید که خود خدا خود را به آن ستوده و از آن تجاوز نکند. همچنان که در حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، آمده. پس این که در آغاز سوره مورد بحث فرموده الحمدلله، تا با آخر ادب عبودیت را می آموزد و تعلیم می داد که بنده او لائق آن نبود که او را حمد گوید، و فعلا که می گوید به تعلیم و اجازه خود اوست. او دستور داده که بنده اش بگوید خلاصه الحمدلله رب العالمین. علی ای حال، این تا اینجا اشارات استاد بزرگوارمون. اشاره بعدی که استاد بزرگوارمون بیان میکنن این است که بله، حامدان و مسبحان خدا. آیا من میتونم بگم فقط متنعمان حامدان یا نه؟ بر اساس منطق زیبای قرآن کریم خود نعمت ها هم حامدان. چرا؟ چون نعمت ها شیئن و این من شیئن الا یسبح بحمده. ذکر ذاکران هم خودش حامده. می فرمان حمد و تسبیح اختصاص به متنعمان ندارد، بلکه خود نعمت ها نیز مسبح و حامدن، چنان که حمد حامدان، تسبیح مسبحان و ذکر ذاکران نیست حامد، مسبح و ذاکر خدایند. چرا؟ زیرا همه اینها مصداق و زیر پوشش عنوان شیئن، این من شیئن الا یسبح بحمده، و هر شیئی حامد و مسبح خداست. بعد هم ایشون در واقع اون بیانات مهم در واقع قونوی رو ذکر میکنه که خلاصه قونوی در نفحات الهیه فرموده بر برخی از اهل معرفت گفتن هم مراتبی دارد. حالا ما قبل از اینکه این نکته نفحات الهیه قونوی رو بگیم، این نکته رو دقت بکنید. این تعبیر که من میگم خود نعمت هم حامده، میشه همون مبناش همون نکته است که امام بیان کردن، که در واقع فعل من اسمه، لذا حمد به اسم میخوره و خودش اسمه. اگر حمد به اسم الهی خورد و خود حمد هم اسم بود، اون موقع خود حمد هم حامد. و مفاد این آیه شریفه میشه، البته مفاد این آیه شریفه با دقتی که بیان کردیم، یعنی شما در آیه شریفه باید دقت کنید که در آیه شریفه حمد آمده یا تسبیح آمده، یسبح بحمده یا حمده. خب اینم این نکته که خلاصه لازم بود گفته بشه. بعد میرسیم به اون عبارت در واقع قونوی. قونوی در نفحات الهی بیان فرموده، استاد ما هم نقل میکنن که حمد مراتبی داره، که این بخشی از این مراتب مطالب را امام بیان فرموده بودن. حالا انشاءالله از اینجا یه شروع اجازه بدید بکنیم که از اینجا وارد اون بیانات امام بشیم. البته ما مروری هم بر بیانات دو تا از مفسرین بزرگ معاصر مثل قبل، محقق خویی و صاحب تفسیر نمونه هم خواهیم داشت انشاءالله، به برکات صلوات بر محمد و آل محمد.